الله الرحمن الرحیم. فرمودن که سه تا قوه باطنه داریم، مدرک، یکی مدرکه که تقسیم میشه به مدرک صور و مدرک معانی، یکی حافظه که تقسیم میشه به حافظ و صور و حافظ المعانی، یکی متصرفه که دیگه تقسیم نمیشه. اگر ما شعب مدرک ها رو و شعب حافظ ها رو حساب کنیم، در مجموع 5 تا قوه مدرکه باطنه داریم که متصرف در تقسیم قبلی سومی بود، در این تقسیم پنجمی میشه. ما بعد از این که مدرک صور و معانی و همچنین حافظ صور و معانی رو ذکر کردیم، وارد بحث در متصرفه شدیم. در متصرفه عرض کردیم که کارش ترکیب صور با هم دیگه، یا ترکیب معانی با هم، یا ترکیب صور و معانی با هم. بعد به این مطلب رسیدیم که این قوه هم میتونه کار انجام بده که تصرفه، هم میتونه ادراک بکنه که خب یه نوع انفعاله. یعنی مثلا فرض کنید که وقتی که تن هستی رو با صورت انسانی ترکیب میکنه، این تصرفه، بعد خود همین مرکب رو هم ادراک میکنه. علاوه بر این که چنین تصرفی میکنه که پیوند میزنه بین سر انسان و بدن فرد، در این حال بعد از اینم که پیوندن، این مرکب جدیدی که ساخته خودشو ادراک میکنه. پس هم براش کار هست، هم براش ادراک هست. بعد سوالی پیش آمده بود که یک قوه نمیتونه دو تا کار انجام بده. اگر فعل و تصرف رو شما به این قوه نسبت میدید، چگونه ادراک رو هم به اون نسبت میدید؟ هر دو کار ممکن نیست به یک قوه نسبت داده بشه. جواب دادیم که بنابر نظر مشا مشکلی پیش نمیاد، چون که بله، جواب دادیم که کار رو، یعنی تصرف رو، خود این قوه انجام میده، ادراک رو اون موجودی که این قوه رو به کار گماشته انجام میده. پس دو تا کار به یک قوه نسبت داده نشد، بلکه یک قوه کار انجام داد، کاری انجام داد مستعمل اون قوه، و به کارگیرنده اون قوه کار دیگر انجام داد. بعد گفتیم که این جواب بنابر مبنای مشا خوبه، چون در مبنای مشا مستعمل قوه متخیله و متصرفه نفسه. میتونیم بگیم ادراک از طریق نفس انجام میشه، تصرف از طریق متخیله انجام میشه. یعنی ابزار تصرف میکنن، بعد صاحب ابزار درک میکنه. ابزار اسب چنانی میسازه، نفس اون اسب رو درک میکنه. بنابر نظر مولا صدرا که متصرفه رو هم مرتبه ناظر نفس میگیره، چطوری توجیه میکنیم؟ جواب دادیم که به این صورت توجیه میکنیم که قوه متصرفه که مرتبه نازل تر نفسه کار انجام میده و تصرف میکنه، خود نفس در مرتبه بالاتر از متخیله ادراک میکنه. که قوه متصرفه و متخیله هر دو، قوه متصرفه و مدرکه هر دو یکی هست، هر دو نفس هست، منتها در دو مرتبه. مرتبه نازلتر متخیله هست، مرتبه عالیتر مستعمل متخیله هست. و چون این دو مرتبه کنار هم و مجاور هم قرار داده شدن، به نظر میرسه که هر دوشون یکی هستن و دوتا کار رو یک قوه داره انجام میده، در حالی که اینجوری نیست. دوتا یکی نیستن، دوتا و مجاور همن و دو کار رو این دوتا انجام میدن، فعل رو، تصرف رو متخیله، و ادراک رو مستعمل متخیله که مرتبه بالاتر از متخیله است انجام میده. خب تموم شد. بحثی که در جلسه گذشته اشاره نشد و در این جلسه باید بیان بشه اینه که قوه متصرفه هم تصرفات حیوانی میکنه، هم تصرفات انسانی میکنه. در وقتی که تصرفات حیوانی میکنه متخیل نامیده میشه، در وقتی که تصرف انسانی میکنه متفکر نامیده میشه. تصرف حیوانی در مطلق حیوانات براش هست، تصرف حیوانی در انسان هم براش هست، ولی تصرف انسانی منحصرا در انسان براش هست. پس در انسان دو نوع تصرف داره، تصرف حیوانی و تصرف انسانی. در حیوانات دیگه فقط تصرف حیوانی داره. اگر تصرفش حیوانی باشه، مثلا همینطور که عرض کردم صورت فرس رو با صورت انسان ترکیب میکنه، این میشه متخیله. اما اگر تصرفش تصرف انسانی باشه، مثلا اصغر رو با اوسط، اکبر رو با اوسط، صغرا و کبرا رو کنار هم ترکیب کرده باشه، در این صورت ما میگیم که کارش انسانی است و اسمش میذاریم متفکره. متفکره که کارش فکر کردنه، اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، قیاس تشکیل میده، تمثیل و استقرا به عهده‌شه، بالاخره استنباطات به عهده اوست. این همین قوه متصرف است که در بعد انسانی کار انسانی میکنه، خودش فعالیتهاشو میکنه، مستعملش ادراک میکنه، از مجموع کار اینا استنباط، اکتشاف، اختراع به دست میاد، حاصل میشه. پس توجه کردین که این قوه که کار انجام میده، این قوه که کار انجام میده با مستعملش اون مرتبه عالی تر نفسه، مجموعاً به اختراعی، اکتشافی، امثال زالش نائل میشن. کار رو این قوه انجام میده، کار انسانی رو، و درش رو اون قوه بالاتر داره. در حیوانی هم همینطوره، در کار حیوانی هم همینطوره، منتها در کار حیوانی یه نتیجه به درد خوری آید انسان نمیشه. این تفکراتی که ما غالبا میشیم انجام میدیم که تفکرات بیهوده دنیایی است که ما را از آخرت و ملکوت جدا میکنه، و چقدر خوبه که ما اگر خودمون رو در پایان روز نسبت به اعمالمون محاسبه میکنیم، نسبت به این افکارمون هم محاسبه کنیم که ببینیم در پایان روز چه کارها کردیم و چه فکرها کردیم. البته در این ما رو مؤاخذه نمی کنن در این فکرها، ولی معلومه که روحمون بر اثر این فکرها آلوده میشه، پایین میاد. خلاصه موجودی که میتونه این فکرها رو داشته باشه، موجودی که این فکرهای حیوانی رو صبح تا شب میکنه، این متخیله ما که از کردم خوب عددش کنیم که نداریم اینجور فکرها بکنه. همیشه ما او رو سوق بدیم در کارهای انسانی. اگر مربوط به دنیاست کارهای انسانی بکنه، اگر مربوط به آخرته که حتما دیگه کار انسانی هست، در دنیا هم بهش بگیم کارهای انسانی بکن، یعنی اختراعی، اکتشافی برای خدمت به هم نوعی، تشکیل قیاسی برای استدلالی، همه اینها که تقریبا بعضیش دنیاییه و بعضیش تقریبا از عالم ملکوته، اینجور کارهای بهش واگذار بکنیم که همش کارهاش کار انسانی باشه، کار حیوانی نداشته باشه. خب این آخرین مطلبی بود که ما در مورد متخیل تقریبا لازم بود عرض کنیم که متصرفه اسمش متخیل است و همچنین اسمش متفکر است، منتها حوزه فعالیتش فرق میکنه، به مناسبت همین حوزه فعالیتش هم اسمش فرق میکنه. یه وقت متخیله میگیم چون فعالیت در بعد حیوانی داره، چه در انسان چه در حیوانات، یه وقت متفکره میگیم چون فعالیت در بعد انسانی داره. سمیت متخیلتن فی الحسیات، اگر در حسیات کار کنه بهش میگن متخیله، و متفکرتن این در استعمال العقل یاها فی العقلیات، در وقتی که عقل رو به کار بگیره در عقلیات بهش متفکره میگن. وقتی کار عقلی بکند، کار انسانی عرض کردن، یعنی در عقلیات کار کند که کار انسانی است، بهش میگیم متفکره. وقتی در حسیات که کار حیوانی است کار بکند، بهش میگیم متخیله. تعبیر ایشون کار کردن در حسیات، تعبیر دیگران کار کردن در بعد حیوانیه. تعبیر ایشون کار کردن در عقلیات، تعبیر دیگران کار کردن در بعد انسانی، هر دو یکیه، تعبیر ها مختلفه. و موضوع ها که در جلسه قبل گفتم و موضوع این متصرفه، فی تجریف الاوسط اندر دوده است که هر چیدم اینو وسط مغز خدا قرار داده، وسط قرار داده که هم با مدرک و حافظ معانی مرتبط باشه، هم با مدرک و حافظ صور مرتبط باشه. وسط این دو تا قرار گرفته که اشراف بر هر دو داشته باشه، چون سر و کار با هر دو داره. در وسط یعنی در اول تجریف دوم قرار داده شده، این در دوده. در اون تجریف دوم یه عضوی قرار گرفته که مدور استوانه ای شکل به صورت کیه، لذا اصطلاحا او رو بهش میگن دوده مغز، دوده تو دماغ، دوده مغز، کرمی که تو مغزه، در واقع کرمی جز مغزه، منتها شکل کرمی. این دائما ضربان داره، دائما در حال ضربانه، و متخیله روی این سواره، کنار اینه. خیلی مناسبه با این مناسبت داره با این، چون این دائما در بیداری خواب ضربان داره، متخیلم دائما در بیداری خواب فعالیت داره، یعنی درست مناسب هم دیگن، حال و محل مناسب هم. اون فعال، این هم فعاله همیشه، اون به ضربان فعاله، این هم به تصرف فعاله. حتی در خوابم که ما خواب ببینیم متخیل بیکار نیست، شروع میکنه به تصرف کردن، اینقدر گاهی تصرف ببینه خواب ما رو عوض میکنه که احتیاج به تعبیر پیدا میشه که مفصلشو در نمط دهم اشارات خوندید. خب این دوده رو فخر رازی در مورد شرف جالبی داره که من شاید قبلا هم عرض کرده باشم، میگه که دوده اتصال میده اون مدرک صور رو به مدرک معانی، دو قسمت مغز رو، قسمتی که مربوط به صوره با قسمتی که مربوط به معانی است، این به هم متصل میکنه، کانالی است، نقلی است بین این دو قسمت. در بعضی انسان ها این دوده تقریبا فراخه، وسیعه، قابلیت انقباض و انبساط شدیده که این وسط این دوده و جوف این دوده گاهی زیاد باز میشه. در این حالت شخص به محضی که صور رو دید، شنید و به مرکز صور که مغز رسوند، بلا فاصله این صور وارد متخیله میشند و در متخیله تصرفات لازم رو انجام میدن، دو مرتبه ارجاع میشن. شخصی که از چنین دودهی برخوردار باشه، گفته دیگران رو سریعا تحلیل میکنه و سریعا جواب میده، چون تا شنید به دست متخیله میسپره، متخیله با مستعمل خودش نفس درست شروع میکنه به فعالیت کردن، زود زیر و روی این مطلب رو رسیدگی میکنن، میبینن باطله یا صحیحه، زود جوابشو میدن، زود میفرستنش به مرکز صور، از مرکز صور روی زبان پیاده میشه و گفته میشه، جواب داده میشه. اینا که حاضر جوابن از چنین دودهی برخوردارن که سریع جواب رو میگیره، سریع هم میده. اما گروهی هستن که نه، کار دیر انجام میشه، این صورت که به مرکز صور در مغز مخابره میشه باید از دوده رد شه، دوده اون فراخی لازم رو نداره، این صور رو اونجا کیپ نگه میداره، حالا اگر زایعشون نکنه بالاخره بعد از مدت اجازه عبور بهشون میده، تا اینا میرن به متخیله میرسن، متخیله میخواد فکر بکنه، حالا خود متخیله مگه ضعیف باشه که دیگه مصیبته، میخواد فکر بکنه، بعدن برگردونه اون بیچاره شنونده باید به امان بیاد که آزار و رنجی بکشه تا یک کلمه حرف از این گوینده بشنوه، یک کلمه جواب اشکالو کرده، تا این بره بفهمه بعدم جواب بده یه مدت طول میکشه، مدت زیادی طول میکشه، به طوری که دیگه شنونده خسته میشه. تو هر دو جور آدم هم داریم، یکی میگید سریعا تا بهش اشکال میکنید بلافاصله جوابتون حاضر میکنه، حتی گاهی اشکال تمام نشده جواب رو میگه، اما یکی دیگه میبینیم نه، اشکال رو میشنوه میگه دوباره بگو، حالا اگه دوباره باز به دوبارهش اکتفا لگه است دوباره بگو، آخر سر حال جواب داد یا نداد، این بیچاره بعد اون دودش خلافه. این حرف هم فخر رازی حالا درست غلطیش با خود آثاری بالاخره همه جالبی هست. بله نه نمیشه دید دایره، نمیشه کاریش کرد دیگه، ساختمانش اینه. بله بله، حالا شاید هم یه وقتی ممکنه علم پیشرفت کنه، یه وقتی ممکنه یه کسی علم پیشرفت کنه، این دوده هم فراخش کنه، ممکنه دیگه. حالا علایال اون زمان نمیشده، اون زمان هر کی اینجوری آفریده شده اینجوری بوده، هر کی اونجوری اونجوری بوده، و واقعا برخورد میکنیم با انسان های هر دو جور ها. حالا توجیهش اینه، برخورد با انسان هر دو جور کردیم، ولی توجیهش اینه یا جور دیگه. بعضی ها ممکنه معتقدن که شیارای مغز فرق میکنن، گودی و کمی فرو رفتگی شیارها دخالت داره، هرچی شیار گودتر باشه استعداد طرف بیشتره، هرچی شیار سطحی‌تر باشه استعداد کمتره. تعداد هم
میگن زیاد نمیشه،
بس
سطحی مغز
خیلی بلا 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 بله. حالا یه توجیه ها مختلفه، ولی بالاخره آثار یکیه. و موضع ها فی تجویف الاوسط این در دوده، محل متخیله در تجویف وسطی یعنی تجویف دومی این در دوده، یعنی همون دوده که به صورت کرمه، دوده یعنی همون دوده مغز، همون کرمه. تموم شد. 5 تا قوه باطنی رو ذکر کردیم. حالا میخوام در مورد این قوای باطنی یه صحبتی بکنیم و اون صحبت اینه که همه این قوا بر روی جسم لطیفی به نام روح بخاری سوارند. مرکب همه این قوا روح بخاری است. اگر این روح بخاری از بین بره، این قوا مرکبی ندارن و در بدن ضایع میمونن، در فرضم موجود باشن نمیتونن فعالیت کنن. روح بخاری هست که اینها رو روی خودش سوار میکنه و اینها رو شاداب نگه میداره. حالا روح بخاری چیه؟ روح بخاری رو بارها عرض کرد، جسم لطیفی است که از خالص و زبده اخلاط اربعه به دست میاد. اخلاط اربعه عبارتند از سودا، بلغم، صفرا و دم. این 4 تا اخلاط اربعه هستند. این 4 تا خلط بشن اخلاط اربعه. اینا رو وقتی خودشون البته خالص هستند، نسبت به اعضا خالص‌تر، همونطور که قبلا گفتم، ولی خالص‌ترشون جسم لطیفی است به صورت بخار، همونطور که بخار لطیفه، اینا هم لطیف هست. جسم لطیفی است که در تمام بدن نفوذ و سریان داره. قدیمی ها جریان خون رو در بدن کشف نکرده بودن، چون جریان خون رو کشف نکرده بودن احتیاج داشتن به اینکه یه چیزی رو در بدن نافذ و متحرک ببینن که در کل بدن حرکت کنه. اون روح بخاری بود. همون کاری که الان به گردش خون نسبت داده میشه قبلا به روح بخاری نسبت داده میشه، چون ممکنه روح بخاری نه که لطیفه، در تمام اعضای کثیف بدن میتونه بدوره، میتونه نفوذ کنه، راه بره، حرکت کنه. اون وقت این قوه لامسه ما رو فرض کنید که الان قوه لامسه ما دست میزنه به یه دونه بخاری داغ، دستمون میخوره به بخاری داغ. این قدیم میگفتن، خب قدیم میگفتن این روح بخاری، این لامسه گرفت اینجا روح بخاری دیگه، روح بخاری سواره. اینو شدید میرسونه به مغز، مغز دستور میده که دست رو بشش و قوه محرکه دست رو میکشه، که ببینید چه سرعتی این کار انجام میگیره، که دست حرارت رو حس میکنه و به مغز میده، یعنی حس مشترک میده. بعد مغز بعد از این که تلاش خودش رو کرد، به قوه محرکه دستور میده که دست رو بشش و دست کشته میشه. با چه سرعتی این کار انجام میشه، چقدر سریع میرو میاد. خب جدید میگن مربوط به اعصابه، قدیم هم ممکنه همینو میگفتن، ولی خیلی چیزا به وسیله روح بخاری حل میشد، از جمله همین حرکت هایی که انجام میشد، از جمله دوبینی رو. دوبینی رو میگفتن برای روح بخاری حرکت. بعضی 4 تا توجیه داشت، دو تا توجیهش برمیگشت به روح بخاری. روح بخاری که در ملتقای عصبتین و در وسط پیشانی قرار گرفته، مرکز قوه باطنه است و مرکز قوه باطنه است. این روح گاهی ساکن و آرامه، خود انسان معمولی میبینه، گاهی اضطراب داره، اضطراب طرف راست چپ یا اضطراب طرف بالا پایین، یکی از این دو اضطراب داره که این دو تا توجیه، یکی اضطراب به سمت چپ و راست، یکی اضطراب به سمت بالا پایین. در این حالت میگم که شاید دو تا دیده میشه، چون این روح باسره بر اثر باسره که روی روح بخاری سواره، جسم رو یک بار میگیره، وقتی آمد طرف راست این عکس رو میده به چشم راست، وقتی رفت طرف چپ عکس رو میده به چشم چپ. اینقدر سریع این کار رو میکنه و سریع عکس رو میفرسته که چشم راست و چپ نمیتونن این دوتا رو ادغام کنن، دوتا رو دوتا میبینن.
اول
میشه دیگه، اصلا دوتا از توجیهات اول همینه. چشم اول یعنی چشمی که روح بخاریش خرابه. چشم اول توجیهات مختلف داره، یکیش اینه که روح بخاریش خرابه، بخاری خرابه یعنی اضطرار داره، اضطراب داره، یه جا ساکن نیست، رفت آمد میکنه. چون رفت آمد میکنه، با هر رفت آمدی صورتی رو به چشم میده و چنان سریع این رفت آمد انجام میگیره که نمیشه این دو صورت با هم ادغام بشه، ولی دو تا صورت مخابره میشه به حس مشترک و دو صورت دیده میشه. اما اگر حس آرام باشه، دو تا صورت دیده میشه، اما این دو تا صورت میره تو استباحه شده، در اون روح بخاری یکی میشه، دوباره فرستاده میشه به بالا، یکی دیده میشه. یکی دیگه از توجیهات احول بودن اینه که اون دو تا اصل مجوفی که در وسط پیشانی کنار هم میان و التقا پیدا میکنن از هم جدا باشن. اگه از هم جدا، چه به صورت دال چه به صورت زبدر، اینا یه روز گفتن، چه به صورت دال پشت به هم باشه چه به صورت زبدر باشه، از هم جدا باشن. اگه از هم جدا باشن، دوتا عکس که دوتا چشم رفته در یه جا با هم متصل نمیشه که این دوتا یکی کنه. لذا دوتا عکس وارد دوتا چشم میشه، دوتا وارد مغز میشه. این توجیهات توجیهات قدیم بود، ولی اگه چپ چشمی روح بخاریش سالم بود، یه چشم بیشترم نداشت، ولی ملتقای عصبتینش هم جفت نبود، خب یه دونه عکس وارد چشم میشد دیگه، نباید دوتا بیرونه. در حالی که چپ چشم اگه یه چشم هم داشته باشه دوتا میده. مگر این آقایون بگن این دیگه روح بخاریش خرابه، روح بخاریش خرابه. ولی اگر کسی فقط ملتقای عصبتینش جفت نباشه و یه دونه چشم داشته باشه، این نباید دوتا ببینه، مگر آسیب دیگری از ناحیه دیگری بهش خورده باشه که از ناحیه دیگه شده باشه چپ چشم. و اگر علتش انفصال مجوفتین باشه، این برای شخصی که دو چشمه دوبینه، شخصی که دو چشم نیست یه چشمه دوبین دیگه نمیشه باشه. این بحث جدا نادر نبوده از باشه. خلاصه بحث ایشون این بود که روح بخاری عبارت از چیزی که خلاصه جسم لطیفی که خلاصه یه اخلاط هر بس. بعد تشبیه میکنه روح بخاری رو به فلک، میگه چطور روح، چطور فلک یک جسم لطیفه که به خاطر لطافتش میتونه هم آثار عقول رو قبول کنه، هم آثار نفوس رو، اثرهای مختلف رو قبول میکنه، همچنین روح بخاری به خاطر لطافتش میتونه هم آثار قوای محرکه رو قبول کنه، هم آثار قوای مدرکه رو قبول کنه. با اینکه قوای محرکه و مدرکه دو سنخن، اما این جسم واحد این دو تا سنخ رو، اثر این دو تا سنخ رو قبول میکنه. چرا؟ چون لطیفه و به تعبیریشون خالی از تضاده. چیزی که خالی از تضاده میتونه متضادان رو جمع کنه، اما چیزی که خودش دارای تضاده نه. مثلا فرض کنید که دیوار نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه باشه، چون خودش رنگ رو میگیره، دارای متضاد میشه. اما ذهن ما که نه سفید نه سیاهه، میتونه سفیدی و سیاهی دیوار رو تصور کنه. اینجا اجتماع ذهن لازم نمیاد. چیزی که خالی از تضاد باشه دو تا ضد رو میتونه بگیره، اما چیزی که خودش بخواد واجد تضاد باشه، یکی رو گرفت دیگری رو نمیگیره. پس خالی از تضاد میتونه جامع باشه و اما واجد تضاد نمیتونه جامع باشه، یکی رو که گرفت مخالفش رو نمیگیره. فلج خالی از تضاد، لذا جامعه، هم آثار عقول رو میگیره هم آثار نفوس رو. روح بخاری هم خالی از تضاد، لذا جامعه، هم تأثیر محرکا رو میگیره هم تأثیر مدرکا رو میگیره. ولی کل من هذه القوا والآلات روحون، هر یکی از این قوای پنجگانه و آلاتی که ذکر کردیم، قواشو گفتیم پنج تا هستن، آلاتشون هم گفتیم همون تجافیز مغزه. به کل من هذه القوا والآلات روحی است، منظور روح بخاریه، که یختص بها، هر یکی از این قوا اختصاص به اون روح داره، یا اون روح اختصاص به این قوا داره، فرق نمی کنه، چون یختص هم میتونه هشت استعمال بشه هم درست استعمال بشه. و هوا جرمون هار، حالا روح رو معنا میکنه، و هوا جرمون هارون لطیف، جرم مجرد نیست، هار یعنی گرم داغ، لطیف مثل اعضا، کثیف و انبوه نیست، فشرده نیست، مثل بخار متراکم، مثل بخاره. حادثون انصف الاخلاط الاربعه، حادث از خالص اخلاط اربعه، از اون به وجود میاد. شبیهتون، تا حالا مذکر بود، حالا شد مؤنث. شبیهتون فصفاء و لطافه، شبیهون همه مذکر بود، الان یکم مذکر میشه دیگه. شبیهون فالصفاء واللطافه بالفلک الخالی ان تداد دل کائن فوق الاناسل قبل هذه الازداد. شبیه هست در صفاء و لطافت به فلک. الخالی ان تداد صفت فلکه، صفت روح نیست. البته وقتی روح شبیه به فلک باشه این صفت برای روح هم میاد، اما در اینجا صفت فلک قرار داده شده. توجه کنید برای تبیین مطلب، ما ازدادی در عالم طبیعت داریم، یه ازدادی هم فوق عالم طبیعت تصور میشه، اونجا هم ازدادی هست بالاخره، یعنی میشه باشه. فلک خالی از اون تضاد فوق عالم طبیعت هست. تضاد عالم طبیعت که مسلم اونجا نیست، چون اون که از عالم طبیعت نیست، از عالم عنصر نیست. عالم طبیعت این عالم عنصر، اون که از عالم عنصر نیست. اگه از عالم عنصر نیست، تضاد عالم عنصر مسلم نداره، تضاد فوق عنصر رو هم نداره. چون تضاد فوق عنصر رو نداره، لطیفه و همه چی رو قبول میکنه، هم آثار نفوس رو میگیره هم آثار عقول رو میگیره. در حالی که آثار نفوس و عقول دو تاست، ممکنه مثلا بینشون تضاد باشه، اما هر دو رو قبول میکنه. چرا قبول میکنه؟ چون خالی از تضاده. وقتی چیزی خالی از تضاد شد، هر دو اثر متخالف رو قبول میکنه، نه اثر طبیعت، چه اثر طبیعت مال خود طبیعته، بلکه اثر فوق طبیعت، از تضاد فوق طبیعت. تضاد فوق طبیعت، اشتباه گفتم، نه تضاد طبیعت، که تضاد طبیعت مال خود طبیعته، بلکه تضاد فوق طبیعت. فلک از تضاد فوق طبیعت هم خالی است، نه تنها از تضاد طبیعت که مسلم خالی است، از تضاد فوق طبیعت هم خالی است. چون از تضاد فوق طبیعت هم خالی است، تونسته آثار مخالف نفس و عقل رو قبول کنه. همچنین روح بخاری، روح بخاری چون از تضاد خالی است و در نظر لطافت شبیه به فلکه، از این جهت میتونه آثار مختلف رو قبول کنه، هم آثار قبه محرکه رو هم آثار قبه مدرکه رو. بالفلک الخالی، فلکی که خالی از ان تضاد دل کائن فوق الاناسر قبل حاصل از داد. الکائن زمیرش به تضاد برمیگرده، به فلک بر نگردونی، زمیر الکائن به تضاد برمیگرده. قبل حاصل از داد تضاد کائن فوق الاناسر رو داره توضیح میده. تضادی که باشنده از فوق العناصر چه تضادی است؟ قبل هذه الازداد، تضادی است قبل از این ازداد، یعنی قبل از ازداد عالم عنصر یه تضاد دیگری است فوق این تضاد. اون فلک از اون تضاد کائن فوق العناصر هم خالی است، تا چه برسه از تضاد عنصری. تضاد عنصری که اصلا مال اون نیست، مال عنصره. تضاد کائن فوق العناصر هم خالی است، چون از تضاد خالی است میتونه متخالفا رو قبول کنه. حالا لذا تفریح میکنه، فهادا فی مراتب العوده که هوه، اسم مشاره لای و زمیرها رو مواظب باشید. فهادا یعنی روح بخاری، فی مراتب العود که هوه مثل فلک هست، فی مراتب البعده. در قوس نزول فلک رو ملاحظه کنید، در قوس صعود روح بخاری رو ملاحظه کنید. چون در قوس نزول فلک مطرحه، انسان در قوس صعود مطرحه، یا حیوانات در قوس صعود مطرحن، روح بخاری در قوس صعوده، فلک در قوس نزوله. پس شما فلک رو در قوس نزول ملاحظه کنید، روح بخاری رو در قوس صعود ملاحظه کنید، ببینید که روح بخاری در مراتب عود یعنی در قوس صعود مثل فلک هست در قوس نزول. و لهذا به خاطر این مثلیت، به خاطر این مشابهت است که تحمل میکند این یحتمل، یعنی یحتمل روح بخاری، القوه المدرکه مفعوله، یحتمل فاعلش برمیگرده به روح بخاری، و به همین جهت مشابهت است که یحتمل یعنی تحمل میکند، بار میبرد این روح بخاری قوای مدرکه و محرکه رو، یعنی اثر هر دو رو میپذیره، هر دو رو تحمل میکنه، هر دو رو مرکب هر دو هست. کل فلکه که یقبل و آثار العقول و نفوس، مثل فلکه به خاطر تضاد خلوش از تضاد هم آثار عقول رو قبول میکنه هم آثار نفوس رو قبول میکنه. تنبیه، بعضی ها مدعی شدن که قوای باطن هفت تا، به همین صورت که مطلب عرض میکنم توجه کنیم، بعضی ها معتقد شدن که قوای باطن هفت تا هستن. پنج تا همین هایی که ذکر کردیم، یعنی حس مشترک، خیال، متطرفه، واهمه، حافظه، دو تا هم ذاکره و مسترجعه. نظرشون هم اینه که حافظه کارش حفظ معانیست، کارش ارجاع معانی و تذکر معانی نیست. ولی ما میبینیم که معانی رو متذکر میشیم، متذکر میشیم یعنی دم دستمون گاهی حاضرن، زود یادشون میفتیم، گاهی استرجاع میکنیم، استرجاع میکنیم یعنی دورن، تلاش میکنیم تا بالاخره میاریمشون بیرون، از اون زوایای قوه حافظه استخراجشون میکنیم. پس دو تا قوه دیگه باید داشته باشیم که یکیشون تذکر رو به عهده داشته باشه، یعنی اون معنای وارد شده در حافظه رو که دم دسته بیاره بیرون ملاحظه کنه. یکی هم کارش استرجاع باید باشه، یعنی اون با تلاش خودش بگرده اون گوشه های حافظه رو، معنای مخفی شده رو بیاره و ادراک کنه. از تو قوه دیگر ما داریم، یکی ذاکره که معانی دم دستی رو که فعلا کسب نشدن، قبلا کسب شدن، تذکر پیدا میکنه. یکی مسترجعه که معانی مخفی شده رو با تلاش حاضر میکنه. این دو تا قوه غیر حافظه هست. حافظه فقط کارش اینه که معانی رو حفظ کنه، اما این معانی که حفظ شدن بعد به یاد ما آورده بشن یا تلاشی برای به یاد آوردن ما انجام بگیر، این کار حافظه نیست، کار دو تا قوه دیگه باید باشه. به این ترتیب گفتن و مسترجع قوای مختلفی نیستن، همون قوای قبلی هست. گاهی قوای قبلی کارشون بسیطه، یعنی قوه دیگری رو به فعالیت نمیگیرن، نتیجهش مثلا ادراکه یا حفظ هرچی. گاهی قوای دیگر هم به کار میگیرن، دست جمعی کار میکنن، وقت نتیجهش تذکر یا استرجاعه. تذکر در واقع کار دو تا قوه است، از همین قوای پنجگانه که گفتیم، نه یه قوه جدیدی. استرجاع کار سه تا قوه است، کار سه تا از همین قوایی که گفتیم، نه کار قوه جدید. پس ذاکره اگرچه قوه واحد به حساب میاد ولی وحدتش اعتباری است، در واقع دو تا قوه است. مسترجع اگرچه قوه واحد به حساب میاد ولی وحدتش اعتباری است، در واقع سه تا قوه است. ذاکره دو تا قوه است، یک قوه واهم است، یک قوه حافظه. واهم میره سراغ مخزن خودش، صورت دم دسته، معنا دم دسته. قوه واهمه مثل آینه میمونه، مدرکه، تا به اون صورت چشش میفته ادراکش میکنه. حالا چشم قوه واهمه هرچی هست، تا ملاحظه میکنه اون صورت رو ادراک میکنه. خب معنا رو، معنایی که مثلا 5 سال پیش یا چند مدتی پیش کسب شده، این معنا بر اثر تکرار دم دسته، پیش ما حاضره، اما الان متوجهش نیستیم، مشغول کارهای دیگه هستیم، قفلت داریم از اون معنا. حالا الان احتیاج بهش پیدا کردیم، تا احتیاج پیدا کردیم واهمه میره سراغ حافظه، تا میره سراغ با حافظه، چون معنا زیاد تکرار شده دم دسته زود میبینتش، تا دید تذکر حاضر میشه، معنایی که تا حالا مثلا یه چند روزی ازش غافل بودیم حالا متذکر شدیم. چی ما رو متذکر کرد؟ یه مدرکی، یه حافظی. همون حافظه صورت معنا رو در اختیار ما گذاشت، مدرکه هم که خب کارش ادراک بود، ادراک کرد، تذکر حاصل شد. دیگه به قوه جدیدی نمیخوام، همین قوه قبلی ما مشغول کار میشن، تذکر انجام میشه. یه وقتی نه، صورت معنا مخفی شده، ما خیلی قبل کسبش کردیم، تکرارش هم نکردیم، گذاشتیم اونجا محفوظ بمونه، در این حالت واهمه میره سراغ حافظه، چیزی به دست نمیاره. اینجا متخیله رو به کار میگیره، متخیله کارش جستجوگریه، گفتم قوه بسیار فعالیه. او شروع میکنه به گشتن، این ور حافظه میدوه، اون ور حافظه میدوه، همه گوشه ها رو زیر رو میکنه، همه چیزایی که هستن این ور میریزه اون ور میریزه، تفریق و تفصیل و بالاخره آخر سر تو اون گوشه گوشه درش میاره، تا در شما در اختیار واهمه قرارش میده، واهمه درج میکنه. حافظه اطاعت کرد که متخیله در خودش راه داد، متخیله فعالیت کرد و جستجوش از صورت رو گرفت، معنا رو گرفت. واهمه این معنا که در معرض دیدش قرار داده شد ادراک کرد، استرجاع صورت گرفت. با سه تا قوه، با فعالیت سه تا قوه استرجاع درست شد. اما این سه تا قوه توجه می همون پشت قوه قبلی، از جمله همون پشت قوه قبلی هم دیگه ما یه قوه جدیدی نداری برای استرجاع. از در ذاکره کافیست که دو قوه از قوای پنجگانه قبلی فعالیت کنن، در مسترجع در استرجاع کافیست که سه قوه از قوای قبلی کار کنن. پس لازم نیست که ما ذاکره یه قوه جدیدی بگیریم، مسترجع یه قوه جدیدی بگیریم. همون قوه اگر کارشون تنها بود واهمه تنها درک میکرد بهش میگفتیم مدرک المعانی، حالا که با کمک حافظه درک میکنه بهش میگیم مذاکره، بهش میگیم مذاکره. همون واهمه است که ذاکره است، اونتا واهمه در حالتی که تنهایی کار میکرد اسمش بود مدرک المعانی، حالا که داره با حافظه کار میکنه اسمش میشه ذاکره. یا حافظه وقتی که تنها کار میکرد اسمش حافظه بود، حالا که داره با واهمه کار میکنه دوتایی اسمش میشه ذاکره. واهمه تنهایی اسمش ذاکره نیست، واهمه و ذاکره دوتایی با هم اسمشون ذاکره، واهمه با حافظه. واهمه تنهایی کارش مدرک کن کارش و اسمش مدرک المعانی، حافظه کارش حفظه اسمش هم حافظ المعانی، اما دوتایی با هم اگر کار کنن اسمشون ذاکره است. همچنین متخیله تنها اسمش متطرف است، واهمه تنها اسمش مدرک المعانی، حافظه تنها اسمش حافظ المعانی. این ستا که با هم کار کنن اسمشون مسترجع است. پس مسترجع قوه جدیدی نیست، ذاکره قوه جدیدی نیست. همچنین پس معلوم شد که این دوتا قوه جدید نیستن اولا، و معلوم شد که وحدتشون هم اعتباری ثانی هست. یعنی ذاکره در واقع دو قوه هست، مسترجعه در واقع سه قوه هست. اگر میگم یک قوه، اگر اون نمیگیم یک قوه، وحدت اعتباری خواهیدی. پس دو مطلب در اینجا روشن شد، یکی اینکه ما احتیاج به قوه دیگری غیر از اون پنجتا نداریم، یکی اینکه این دوتا قوهی که اسمشون ذاکره است و مسترجع است در واقع وحدت اعتباری دارن، وحدت حقیقی ندارن. تنبیه معلم ان وحدت از ذاکرت اعتباریتون، وحدت ذاکره هم که وحدت مستجم بدن خواهیم گفت اعتباریست. لترکیب ذکر من فعل قوته، چون ذاکره دوتا قوه، دوتا قوه هست، کارش از دو فعل ترکیب میشه، از خودش دوتا قوه هست. یکی ادراکون لاحق که کار واهمه است، که اول ادراک کرده بعدن حالا دو مرتبه برمیگرده ادراک لاحق میکنه و حفظون صابر. قبلا ادراکی بوده، اون ادراک رو اسمش رو تذکر نمیذاریم، ادراک معمولی بوده، بعد حفظی صورت گرفته، حالا اون ادراک اول رو رها میکنیم، حفظ رو میگیم سابق بوده، بعد یه ادراکی پشت حفظ میاد، اون ادراکی که بعد از حفظ میاد اسمش تذکره. پس حفظ میشه سابق، ادراک میشه لاحق. یه ادراک سابقی هم داریم که اون اسمش تذکر نیست، ادراک سابق بر حفظ داریم که اون اسمش تذکر نیست، اون ادراک لاحق رو میگیم تذکر. و دو تا قوه فعالیت میکنن تا ادراک لاحق درست میشه، یکی حافظه یکی واهمه. و کذل مسترجع، یعنی کذل مسترجع وحدتش اعتباریست، لترکب الاسترجاع من ادراک و حفظ و تصرف. چون استرجاع سه تا کاره، یکی ادراکه که کار واهمه است، یکی حفظه که کار حافظه است، یکی تصرفی که کار متخیله است. تصرف به چی؟ تصرف بالمراجعه الی الخزانه فی تفتیش المخزونات. تصرف به این صورته که متخیل و متصرفه مراجعه میکند به خزائن و تصرف میکند در تفتیش مخزونات، مخزونات رو تفتیش میکنه که ببینه اونی که الان مورد نظر شخصه چیه، اون استخراج میکنه، در اختیار واهمه قرار میده، واهمه مشاهده میکنه و ادراک یا به تعبیر دیگه استرجاع صورت میگیره. فلا یزیدو، بعد از اینکه روشن شد که وحدت اینا اعتباریست و اینا خودشون یک قوه جدا نیستن، همون قوا هستن در وقتی با هم ترکیب بشن، روشن شد که فلا یزیدو عدد الباطنیات علی خمس. باطنیات یعنی قوای خمسه باطنه، قوای خمسه باطنه بر پنجتا اضافه نمیشن. ما دیگه هفتا نداریم، بلکه همون پنجتاست. کما ظن نکنن که بعضی گمان کردن که ما هفت قوه داریم، پنجتا رو قبول نکردن. تموش مطلب بعد. از کجا می فهمیم که مرکز هر قوه کجاست، کجای مغزه؟ این رو قبلا اشاره کردم، از این که آفتی وارد می شود بر قسمتی، یا وارد می کنیم بر قسمتی، می بینیم قوه اختلال پیدا کرد، می فهمیم که مرکز اون قوه همین قسمت از مغزیست که آفت دیده. این روشنه. از کجا می فهمیم که اینها متعددن؟ این قوا از اینجا که یک قسمت از مغزو که از کار میندازیم یک قوه از کار میفته، قوه دیگه فعاله. معلومش اینا دوتا. اگر یک قوه بودن، اگر یک قوه بودن معنا نداشت که یکی از کار بیفته و یکی دیگه که همون از کار نیفته. از این که میبینیم یکی از کار افتاده که دیگه از کار نیفته معلوم شد. خب حالا ممکنه شما سوال کنید این چه دفتی به بحث ما داره؟ بحثمون در استرجاع و تذکر بود. خب بله بحث خوبیه. از کجا میدونید که این قوا مرکزشون اینجاست و از کجا میدونید که این قوا متعدده؟ خب این بیان خوبی بود، بیان پزشکی خوبی بود، اما چه رفتی به اینجا داره؟ این جاش قبلا بود وقتی پنجتا قوه رو ذکر کردیم، پنجتا موتنم براش گفتیم. خب اونجا باید میگفتیم موتنا فرق داره، قوه ها فرق داره و این داره که اینجا گفتیم. اگر کلام فقط اصحاب شیخ نبود که بعدا میاد که باز مربوط به مسترجع و ظاهره است، میگفتیم خب مطلب ظاهره و مسترجع تموم شد، مثلا یه مطلب جدیدی بعد از این که همه مطالب رو گفت شروع کرد. اما بعد دو مرتبه پیوند میزنه به ظاهره و مسترجع، چون پیوند میزنه این وسط را دیگه توجیهش کرد، توجیهش تقریبا روشنه. چون الان بحث ما در اینه که ذاکره دو قوه است، مسترجع سه قوه. الان داریم ادعای تعدد میکنیم، الان داریم ادعای تعدد بکنیم. خلق این حافظه را از کار انداختیم، نه ذکری انجام میشه نه استرجاعی، یکی از ارکان حافظه است. واهمه را از کار انداختیم، همینطور متصرفه را از کار میدادیم، ذکر انجام میشه استرجاع انجام نمیشه. همین روشن میکنه که متخیله با اونجا تا دیگه فرق داره. حافظه را از کار میدادیم، ادراک معانی مستقیم انجام میشه، تذکر انجام نمیشه. بیشن میشه اونجا تا دیگه فرق. بالاخره توجه میکنید که بازم در این مسئله احتیاج به تعدد قوا و احتیاج به مرکز قوا هست، لذا مطرح میشه. این توجیه خوبیه. من میتونیم همون جور که عرض کردیم اینجور توجیه کنیم که مصنف تذکر و استرجاع رو بیان کرد، فارغ شد، بعد از اینکه همه مطالب رو گفت پنج تا قوه داریم، دوتا رو اضافه نکنید که پفتا بشه، بعد برگشت یه مطلب جدیدی رو توضیح میده که این قوه با متعددن، یک مرکزشون مراکزشون فرق میکنه، دو بحث بعدی ما فقط اصحاب شیخ اگرچه تفریه بر مطالب قبله ولی مشتمل بر مطالب مستقل هم میتونه قرار داده بشه. پس مانعی نداره که این و این نمایحت ناس رو مرتبط به این بحث اخیر نکنیم، مرتبط به کل مباحث بکنیم و در این حال فقط اصحابه رو هم تفریه بگیریم، هم بر این مطلب اخیر هم بر کل مباحث، که فقط اصحاب هم تفریح بشه بر کل، که چنده او این دو سه خطی که اول تنبیه خوندیم مطلب رو تموم میکنه، بعد دو مطلب اضافه مصنف میگه. یکی این که این قوا مراکزشون متعدد است و خودشون متعددند، یکی این که کلام ابن سینا در شفا ما رو تایید میکنه، هم تایید میکنه در پنجتا بودن اون قوا، هم تایید میکنه در این که مسترجع و ظاهره دوتا نیستن، دوتای جدا نیستن، همون قضیه. و این نمایه در ناس الى اختصاص کل قوت به حالتین اختلالها، اختلالها فاعل یهدیست، حکما رو یا اطبا رو هدایت می کند به این که هر قوهی به حالتی اختصاص دارد یا هر حالتی به قوه اختصاص دارد. چه چیزی انسانها رو به این اختصاص هدایت می کند؟ اختلال اون قوه عند تطرق راه یافتن آفت الى حالتها، وقتی که ما می بینیم آفتی به آلت این قوه راه پیدا شد و اون قوه اختلال پیدا شد، میفهمیم که مرکز اون قوه همین آلته. و دلیل یه مطلب بعدی، و دلیل علا تعدد این قوا بقا و بعضن دون بعضنه، یکی از کار انداخته میبینیم بقیه حاصل هست، میفهمیم که این بقیه این اون یکی که از کار افتاد نیستن بلکه جدا. فقط اصحاب شیخ فیما قال فی الشفا. حالا حرف شیخ رو توجه کنید، حرف سنگینیه، در این حرف تقریبا فخر رازی گرفتار شده و خواجه توضیح داده و گرفتاری رو برطرف کرده. حرف شیخ در اشارات آمده، البته در اشارات در متنش نیمده، قاضی از فخر رازی نقل کرده و رد. فخر رازی در شرح اشارات مطلب رو مطرح کرده و اشکال کرده که این مطلب با حرف شیخ ناسازگاره. شیخ که انه او در بحث قوا متردده، در اینجا اون که میکنه در شفا اینطور میگه، در شفا اینطور میگه. بعد خواجه وقتی میبینه اشکال توی شرح اشارات آمده، در شرح خودش اشکال فخر رو رد میکنه. اگه اشکال جای دیگه نمیاد کار نداشت، در شرح اشارات اشکال فخر رو که اونم در شرح اشارات گفته نقل میکنه رد میکنه. خیلی مفصله. نه یادم رفت محلش رو نگاه کنم که کجاست. پایین چیزه، طبع حجریه، هنه؟ درسته جز نه بله. البته من خودم احتمال میدادم صفحه 347 جلد دو باشه، حالا پایین نوشته 47 48 49. بله چون من خودم یادم میاد زمان نگاه کردم صفحه 347، اما فصلش یادم نبود، صفحش توبودی دیگرم. جلد دوم بله صفحه سنی. خب حرفی که شیخ در شفا گفته اینه: یشبه ان یکون القوت الوهمیه هی بینها المفکره والمتخیله والمتذکره. قوه واهمه همون قوه متفکره، همون قوه متخیله، همون قوه متذکره است، و هی همین واهمه بینها الحاکمه است. یه دونه قوه داریم حاکم است، این حاکم قوه جدایی نیست، خود همون واهمه است. از کردیم احکام جزئی به عهده واهمه است، احکام کلی به عهده عاقله است. از خود واهمه هم حاکمه است. از قوه واهمه هم حاکم است، هم واهمه است، هم متذکر است، هم متخیل است، هم مفکر است. توجه کنید یه مشکل جدیدی پیدا شد. ابن سینا آمد متذکره رو با واهمه یکی کنه که متذکره جدا نشه، واهمه رو، متخیله رو، مفکره رو، حاکمه رو، همه رو یکی کرد. یعنی قوا از پنجتا کمتر میشن با این بیان. یعنی یه مشکل حل شد، یه مشکل دیگه اضافه شد. ابن سینا متذکره رو ادغام کرد در مابقی، از گفت ما شیشتا قوه نداریم یا مسترجع ادغام میشه، هفتا قوه نداریم، ولی مشکل دیگه درست شد. مشکل دیگه اینه که ایشون وهمیه رو با متخیله یکی کرد، پس دیگه قوا میشن چهارتا، نمیشن پنجتا. قوایی که قبلا پنجتا شمردیم الان میشن چهارتا، نمیشن پنجتا. ایشون آمد اون دوتایی که دیگران اضافه کرده بودن که واقعا اضافه نبودن ادغام کنه در بقیه، آمد همونایی هم که بقیه جدا جدا حسابشون کردن ادغامشون کرد. یعنی کارو مشکل کرد، قوا شدن چهارتا نشدن پنجتا. یعنی چند نوم بله باشه، چند نوم همی اندازه که احتمالشو بده کافیه. حالا ببینیم چی میشه. البته این مشکل نیست، جواب میدی، مشکل جواب میدی. فعلا بخونه فیکونو به ذاتها حاکمتن و به حرکاتها و افعالها متخیلتن و متذکرتن. خودش داره جواب میده. واهمه به ذاتها یعنی بدون کمک دیگران حاکم است، با افعالی که متخیله و متصرفه انجام میده متخیله یا متفکر است، پس متصرفه ایشون قبول داره، قوه دیگری داره تصرف میکنه. این قوه واهمه که مشرفه بر اون قوه دیگری داره درک میکنه. قبلا هم گفتیم، گفتیم مرتبه ای تصرف میکنه، مرتبه بالاتر درک میکنه. شیخ هم داره همینه میگه، قوه متصرفه داره تصرف میکنه، قوه واهمه چون مدرکه بعد از تصرف او درک میکنه. حالا اگر تصرفات حیوانی باشه ادراک میشه، واهمه میشه متخیله، یعنی درک حیوانی، و اگر تصرف انسانی باشه واهمه میشه متفکره، یعنی درکش درک انسانی است. ولی در هر دو صورت متصرفه کار خودش رو انجام میده. پس واهمه حاکم است به ذاتها یعنی بدون کمک قوه دیگر، ولی متخیل است و متفکر است به وسیله قوه متصرفه، پس قوه متصرفه رو قبول داره. قوه متطرفه رو قبول داره و میگه قوه متطرفه کارش که تصرف انجام میده، اون وقت واهمه که مرتبه عالی تر از متطرف است درک میکنه. درکش اگر در امور حیوانی باشه اسم این واهمه رو میذاریم متخیله، اگر درکش در امور انسانی باشه اسم این واهمه رو میذاریم متفکره. پس واهمه و متخیله و متفکره یکی شدن ولی با متطرفه یکی نشد. واهمه با متطرفه یکی نشد. متطرفه همونطور که ممتاز بود از واهمه هنوز هم ممتاز از واهمه. واهمه با متخیله یکی شد، واهمه با متفکره یکی شد، واهمه با متذکره یکی شد، واهمه با مسترجع یکی شد. بله واهمه همش همین کار از اوکش برمیاد، منتها حکمش بدون وسیله، تفکرش به وسیله متصرفه اگر متصرفه در بود انسانی کار کنه، تخیلش به وسیله متصرفه اگر متصرفه در بود انسانی کار کنه، بود حیوانی کار کنه، تذکرش با حافظه، استرجاعش با حافظه و متصرفه. که توجه میکنید در همه حال واهمه داره کار میکنه، حتی خیلی خوبیه، همه جا واهمه داره کار میکنه، منتها یه جا واهمه خودش تنهاست وقتی که حکم میکنه بهشون حاکمه. یه بار حافظه واهمه با ابزار داره کار میکنه، با اعوان داره کار میکنه. اگر اعوانش متصرفه یا در فلان بود باشه همین واهمه میشه متخیله، متصرفه یا در فلان بود دیگر باشد همین واهمه میشه متخیله. اگر اعوانش حافظه تنها باشد میشه ذاکره، اگر اعوانش حافظه و متصرفه باشد میشه مسترجع. پس همین واهمه است که این همه اسم داره، همین واهمه است که این همه کار میکنه. منتها یک کار به تنهایی، چندین کار با اعوان. این دقت کردید کلام شیخ درست مثل کلام ما فرقی با کلام ما نکرد و اجازه نداد که قوایی بر این قوای پنجگانه اضافه بشه یا قوایی از این قوای پنجگانه کم بشه. فیکونو این قوه وهمیه یا فتکونو، فتکونو این قوه وهمیه به ذاتها حاکمتن، به ذاتها حاکمتن یعنی بدون کمک، بدون که معینی داشته باشه حاکمتن. و به حرکاتها و افعالها یکی از این سهالت رو پیدا میکنه، متخیلتن یا متفکرتن یا متفکرتن. متخیل باشد در بود حیوانی، متفکره باشد در بود انسانی، متذکره باشد اگر از حافظ استفاده شده باشه. سیکون خب حالا مطلب دیگر می فرماد، یعنی متفکر نگفت ولی خب هست واهمه برمیگرد به حرکات و افعالی که واهمه با کمک اعوانش انجام میده، نه خودش انجام میده. بله همون متصرف انجام میده با چی؟ نه متصرف، نه به متخیل متصرف قوه است، قوه است که از اعوان واهمه به حساب میاد که همه از اعوان نفس هست. کارش در اختیار واهمه قرار داده میشه، کار متصرفه در اختیار واهمه قرار داده میشه. نه حاکمه یعنی حکم میکنن، همونی که عرض کردیم تصدیق میکنه، واهمه کارش تصدیق شدنه، یعنی دو تا معنا رو کنار هم ترکیب میکنه، جفت میکنه، حکم میکنه به این که اینونه. مدیره که اون ترکیبی که متخیله درست میکنه میشه حاکمه. ایشون میفرماد که واهمه در ابتدا میشه متفکره، در انتها میشه متذکره. مثلا فرض کنیم که کاری رو شروع کرده جستجوی داره میکنه، در مخزونات عقلی داره میگرده، معانی داره دنبال، در بین معانی داره دنبال معنای مورد نظرش میگرده. این گشت در حال، در حال گشتن که هست، در حال جستجوی کردن که هستش میگه متفکره. همین واهمه رو در حال گشتن به وسیله متصرفه بهش میگه متفکر. بعد که گشتن تموم شد، نتیجه گیری پیدا شد، منتهی شد به اون مقصدی که خواستش، متفکره. پیدا شد دیگه اونی که دنبالش میگشت، اونی که دنبالش میگشت پیدا شد، میشه متفکره. پس با جستجو اسمش میذاریم متفکره، با رسیدن اسمش میذاریم متفکره، چون بعد از اینکه جستجو کرد میرسه به اونی که دنبالش بوده، یه معنا رو قبلا کسب کرده بوده، حالا گذاشتش کنار، متصرفه رو میفرسته که برو دنبالش بگرد. در حین گشتن اسم این واهمه رو میذاریم متفکره، چون داره به کمک متصرفه دنبالش میگرده. بعد که گشت یافت اسمش میذاریم متفکره، حالا متفکر شده یادش اومد. پس به ما این که فعلی رو شروع کرده متفکره، به واسطه اینکه منتهی شده به مقصد در اون فعلی که شروع شده متفکره. فیکون یا فتکون و همین قوه وهمیه مفکرتن به خاطر عملی که در صور و معانی انجام میده، یعنی به خاطر تصرفی در صور و معانی انجام میده میشه مفکر، کار انجام میده. و یک فتکون و متذکرتن به ما ینتهی الهی عملها، به خاطر اون منتهایی که عملش پیدا میکنه، یعنی عملش بالاخره به یه چیزی، به یه عاقبتی میرسه که در اون عاقبت یه چیزی مکشوف میشه. اون مکشوف شدن رو میگیم تذکر، و این قوه رو که به اون اکتشاف دست پیدا کرده میگیم متذکره. انتها فرق نمی کنه، متفکره با مفکره یکیه، متخیله با مخیله یکیه. خب فخر رازی به ابن سینایی نسبت داده که ایشون در امر قوا متردده، نمی دونه که واهمه رو جدا حساب کنه غیر از متخیله حسابش کنه یا همون متخیله حسابش کنه، و همچنین متذکره یا یه چیز جداییه یا همون واهمه است، هر جمعه یه جور حرف داده، معلوم میشه خودش مردده که چیکار باید کرد. خواجه در جواب گفته نه، هیچ تردیدی در کلام ابن سینا نیست، توجیه کرده کلام ابن سینا رو همون جور کلام مصنف توجیه کرده بود. گفته وهم ریاست داره، بقیه عوانشن. ابن سینا اینو داره میگه، نمیگه آیا من نمیدونم واهمه همین متخیل است، قبول داره که واهمه غیر متخیل است، میگه واهمه رو میتونی متخیله بنامی اگر متخیله رو به کار گرفته باشی، میتونی متفکره بنامی اگر متفکره رو به نام گرفته به کار گرفته باشی، میتونی ذاکره بنامی اگر حافظه رو به کار گرفته باشه، همه اینا عوانشن. اگر این واهمه تنها کار کنه اسمش اینه، اگر با عوان کار کنه اسمش اینه. ایشون اینو خواسته بگه، نخواسته قطع کنه، خط نکرده بین قوا. فخر رازی اشتباه کرده که خط رو به ابن سینا نسبت داده، خواجه همون جوابی رو میده که مصنف گفت. و اخت امن زن من الناظرین فی کلام المصنف، زنش چی بوده که خطا بوده؟ زنش این بوده انه یعنی مصنف متردد فی امر القوا، فی کلام متعلق به ناظرینه، انه مفعول زن است. اخت امن زن من الناظرین فی کلامه، گمان کرده است انه یعنی مصنف متردد است فی امر القوا، یا خطا کرده این ناظر او لم یفهم غرض ابن سینا رو، یا خطا کرده یا فهم غرض ابن سینا رو نفهمیده. اینجا او داره، البته اگه ولم یفهم باشه بهتره. نه، احتمال داره که اون الف کوچیکیست که خاطر رو قوا بذاره، واو بهتره. اخته ولم یفهم غرضه، این بهتره. و اخته او لم یفهم غرضه یکی میشه، خطا کرده یا غرض رو نفهمیده. حالا ممکنه یه فرق ظریفی بینشون باشه، ولی واف باشه بهتره. حالا حالا یا فعلا این کلام ما که ما اوست از معناهو، چرا خطا حرف فخر رازی؟ زیرا معنای کلام ابن سینا تردید نیست، معنای کلام ابن سینا اینکه وهم ریاست دارد علی هذه القوا، و این قوا جنود و خدم وهمن، و وهم از اینا استفاده میکنه. هرگاه از این استفاده کرد اسمش اوست، هرگاه از اون استفاده کرد اسمش چیز دیگه. این نظر ابن سینا بوده که فخرازی متوجه نشده. بله بله بله، حکمتون بله. حاضر القوای آخر رو نگاه کنید، به قول ایشون الف کوچیک گذاشته، اونم کجا گذاشته؟ بعد از یه گذاشته، یه خورده این بالایی رو به قبلی رو کشیده، احتمالا هم ولم یفهم باشه. حکمتون مشرقیتون نمیرسی میخونید وسطش میمونی دیگه، بهتره دیگه بهتره بعد باشه، انشالله بقیهش درسته بعد.